بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم وأوهن منتهم من تزاغن القلوب وتشاهن الصدور وتدابر النفوس وتخاذل الأيدي. توفيق بزرگ است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در گلستان بیزوال سخنان امیر المؤمنین به گلگشت مشغولیم و استفاده ها و بهره ها میبریم از شرح و بیان خطبه 192 نهج البلاغه امام. سخن بدانجا رسید که امیر المؤمنین پرده هایی رو به کنار می زند و گوشه هایی از اعتبار را برای مخاطبان خیش در این قسمت خطبه مطرح می فرماید. خواندیم خدمت دوستان عزیز که فرمود اگر می خواهید تعصب کنید باید بدین امور دهگانه که یک به یک گفته شد نسبت به این مسائل جدی باشید، پافشاری کنید و حتی فخر کنید که یک به یک خواندیم و تکرار نمی کنم. در کناری که اصرار به این امور را امیرالمؤمنین مطرح می کنند چهار نکته به بیانی سه چهار نکته را مطرح می فرماید که در قبال اون به شدت باید از این امور اجتناب کرد که بعد نتیجه اون رو در قسمت بعدی که الان امروز میخوانیم امام تصویرگری میکند و آشکار میکند. وجتنبو، توضیح دادیم دیروز خدمت دوستان به بهانه منل اجتناب و کلمه اجتناب که قبلا دیدیم گفتیم اجتناب ترک کردن نیست. اجتناب به معنای ترکی است که همراه با اراده، تصمیم و تغییر مسیر باشد. انسان جوری زندگی می کند که در مسیر امری قرار نگیرد، جوری برنامه ریزی در زندگی دارد که مواجه با چنین مسائلی نشود. نام این اجتناب است. فرمود واجتنبوا کل امر، اجتناب کنید از هر امری که کسر فقرتهم، که پشت این جماعاتی که من برای شما مثال میزنم من علی شکست. شما اجتناب کنید از امور کمر شکن، از اموری که به زیر میکشد انسانها رو و خورد میکند آدمیان رو. و اوهن منتهم، اوهن از ماده وهن، سستی، ضعف، منه به معنای قدرت، قوه. و اجتناب کنید از اموری که قوت انسانهای گذشتهی که برای شما مثال زدم قوت اینها رو تبدیل به ضعف کرد. حالا اون چند نکتهی که امام به عنوان نمونه مطرح می کند، یک، من تزاغن القلوب، از زغنهای دوسویه در دلها. خیلی نکته عجیبیست. زغن به معنای حقد، کینه، نفرت. باب تفاعل کار دوسویه رو می رساند. اجتناب کنید از امور کمر شکنی که اموری که کمر فرد و اجتماع رو می شکند و اینها رو زمینگیر می کند. اولین نکته‌ای که امام مطرح می فرمایند کینه ورزی نسبت به یکدیگر، حقد و کینه در دل نسبت بندگان خدا داشتن متقابلا. خب خداوند سبحان نمیپسندد عزیزان که نسبت بندگانش شایسته او حقد و کینه‌ای در دل انسانها باشد. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا نکند غل و کینه‌ای در دلهای ما نسبت به اهل ایمان باشه. اگر واقعا نسبت مؤمن این باشه، این جمله که من الان دارم میخوام بگم خدمت دوستان، احساس خطر میکنم از گفتن این جمله. اگر حقد و کینه یک مؤمن در دل انسان باشد، این دلیل عدم ایمان خود انسان است، دلیل آن است که در این سینه ایمان جا نشده است، که به جای اون حقد و کینه مؤمنین در دل آمده است. این ویرانگره، کفر درونی رو، ظلمت درونی رو میرساند متاسفانه. هنگامی که تزاقن شد، طرفینی شد با خسران، امام فرمود اولین اموری که چنین ویرانگری دارد و باید از اون اجتناب کرد اینی که مباد مراقب باشید، نگذارید اگر دیدید داره میاد یه حقدی، یه کینهی در دلهای شما، یه بغضی نسبت به اهل ایمان، سریعا به خداوند ملتجی باشید، مقدمات این کار رو پیش بینی کنید. شاید نوع این مسائل عزیزان به تعبیر عربها انقداحی باشه، یعنی یه مرتبه بیا تو دل انسان، اما مقدماتش خیر، مقدمات اون دست خود انسان است. یعنی در سیاست گذاری ما با دیگران و رفتار ما با دیگران بوده است که این کینه و حقد در دل ما آمده است و ما رخصت این کار رو دادیم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. انسان مؤمن نمیتواند سینه خود رو که مطلع الانوار الهی است و محل اشراقات خداوندی، به کینه‌های تیره و تار و بغض‌های اینچنینی نفرت انگیز مملوف کند. پس یک، اولین امری که امام فرمود به شدت اجتناب کنید، که شکست پشت دیگران و پشت شما رو هم میشکند، چین ورزی های متقابل. دوم، و تشاحن صدور. تشاحن از ماده شحناء می آید، شحناء ای العدابه، یعنی دشمنی. هنگامی که اون بغضها و کینه ها برون می آید، تبدیل به شحناء میشه. یعنی اون بغض پنهان آشکار که شد میشه شحناء، میشه تشاحن. و بپرهیزید از اینکه به تشاحن دو سویه کار شما بکشد، یعنی عداوت ورزی متقابل به یکدیگر، اون کینه ها بالاخره که ریشه درون عاقبت سر کنند، کار دستتون میدهد، بالاخره اون بغضه های نهفته یک روزی آشکار میشود و ویرانتون میکند، کمر میشکند، سست میکند بنیان فرد و اجتماع را. و تدابر نفوس. سوم، اجتناب کنید. سومین امری که ویرانگر و بنیان فکن برای گذشتگان بود و برای شما هم خواهد بود، تدابر نفوس. تدابر از ماده دبر میاد، پشت. تدابر تفاعل باز دو سویه است. وقتی این روحا برگشت پشت به هم شد، میشه تدابر. بپرهیزید از این که دلهاتون به هم پشت کنند، به جای اون که چهره به چهره هم باشید، به جای اون که غمخوار هم باشید، یار هم باشید، دوستدار هم باشید، گریزان از یکدیگر، فراری از یکدیگر، پشت کرده به یکدیگر، نامهربان، بدون تعلق، بدون التفات به هم، بی‌تفاوتی محض، فاصله گرفتن. و تدابر نفوس در همان نامه 47 که دیروز عرض می کردم خدمت دوستان، که امام الله الله ها رو می فرماید و وصیت وجود و بارگذرت، اونجا هم فرمود ایاکم، بپرهیزید از این که نسبت به هم تدابر داشته باشید، نکند که پشت به هم کنید. خلاصه عامیانه عرض کنم، نکند که روی دیدن هم رو نداشته باشید، ویرانتون میکند، زمینتون میزند. و تدابر نفوس. چهارم، و تخاذل الایدی. خذلان به معنای واگذاری است. اسباب جور می شود برای کسی کاری را انجام می دهد، نام این توفیق است. هنگامی که اسباب فراهم نمیشه رها میشه، میشه خذلان. پس تخاذل باز طرفینیه، یعنی یکدیگر را رها کردن، واگذاشتن. و تخاذل لعیدی، نکنه دستتون رو از یاری هم به کناری بکشید. ببینید داره یه مؤمنی فریاد میزند، ببینید یه مؤمنی داره زیر بار فشارها چگونه تحمل میکند و فریاد میزند، اما شما یمرون علیها، از کنار اون رد بشید، بی‌تفاوت، براتون اهمیتی نداشته باشه. دست یاری به سوی یکدیگر دراز نکنید و دست هم رو نگیرید. تخاذل، رها کردن یکدیگر، همونی که همتون بلدید. من سمع رجلن ینادی یال المسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر شنیدی که یه مسلمان داره میگه های مسلمان به دادم برس، کمکم کن، گفتی به من که نبوده، به دیگری بوده، ما تنها که پیغمبر نیستیم غم امت بخوریم، مسلمان نیستی فلیس بمسلم. امیر المؤمنین فرمود این چهار نکته رو اجتناب کنید که کمر دیگران رو شکست، کمر شما رو هم می شکنن. یک، فرمود حزاقن القلوب، چین ورزی متقابل، باید شست این سینه ها رو، تطهیر کرد با آب رحمت خداوندی و مهرورزی ذات باری تعالی. و تشاحن صدور، و عداوت ها، این که آتش رو در سینه ها شعله بر و تظاهر می کند. و تدابر نفوس، پشت کردن دل ها از هم و فاصله گرفتن از یکدیگر. و تخاذل العیدی، که نتیجه این ستای قبلی میشه این آخری دیگه، که دست از یاری هم شستن و یکدیگر رو رها کردن. و انسان ها در اجتماع اما در قربت و تنهایی، اون جمله این که دیروز عرض می کردم واقعا دامنه داره. بالاخره یه کارگردان، یه بازیگری از بازیگرهای طنز اون سوی دنیا، یه وقتی همسرش فوت کرده بود، بعد این یه متنی رو نوشته بود، خیلی این متن سنگین بود، خیلی متن سنگینی بود در حال هوای اجتماع بشری. یکی قسمش این بود که چطور انسان ها در عین این که انسان احساس میکند این شهرهای شلوغ رو، حالا اون به زبان خودش به حمدالله به برکت تعالیم نورانی اسلام، ما این گونه نیستیم، اما مع الاسف نشانه های اون رو در میان خودمون میبینیم. این شهرهای شلوغ رو نگاه میکنی، اما وقتی نگاه میکنی میبینی اکثر این مردم تنهان در عین این شلوغی، در این که این انبوه جمعیت رو میبینی، اما وقتی به تک تک اینها نگاه میکنی تکن، تنهان، کسی ندارن، هیچکی نیست دستشون بگیرد، یارشون باشد، غمخارشون باشد. خیلی نکات عجیبی رو مینویسد. امام فرمودن اینهاست که کمر رو میشکند. و تخاذل العیدی، بسیار خوب. و تدبروا احوال المازین من المؤمنین قبلكم. من قبل از اینکه این ادامه این بخش رو بگم، از زیباترین نکات جامع شناسانه کل نهج البلاغه امیر المؤمنین همین قسمت هاست که میخوام امروز خدمت دوستان بگم. یه مدلی رو امیر المؤمنین ارائه میده که صدها بار و هزاران بار این نوسان در تاریخ دیده شده در جوامع بشری. حالا ببینید حضرت چه میفرماید. و تدبروا احوال المازین من المؤمنین قبلكم. تدبر کنید، کاملا بنگرید. بارها اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، تدبر از ماده دبر به معنای آن سوی چیزی را دیدن. گاه شما نگاه میکنید یه چیزی رو، ظاهرش رو، اما گاه ذکاوت میکنید، برمیگردانید این سو اون سو، همه ی ابعاد اون رو مینگرید. نام این تدبر است. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. آیا شأن شما نیست که مسلمانان تدبر در قرآن کنید؟ یا اینکه بر جانهاتون قفل خورده است که نمیرید سراغ تدبر در قرآن؟ فرمود و تدبروا احوال المازین، برید تدبر کنید احوال گذشتگان از مؤمنین را پیش از خودتون. برید به اعماق تاریخ، برید 2000 سال قبل، برید 3000 سال قبل، برید 4000 سال قبل، بیاید جلو. کیف کانو، ببینید مؤمنین کیف کانو فی حال تمحیص و البلا، گاه در برهانی از تاریخ و زمان چگونه مؤمنان در حال تمحیص و بلا بودند. کلمه تمحیص از ماده محس و محس یا محس و تمحیص به معنای زوب کردن و سوزاندن ابتداءن، اونگاه سوزاندنی که به دنبال اون ناخالصی ها گرفته می شود. در دعا داریم اللهم محس انا ذنوبنا، خدایا گناهان ما را تمحیص کن، در دعا داریم، یعنی گناهای ما را خدایا اینها را آب کن، زوب کن، از وجود ما ببر. اون عیارگیری که وقتی خدمت دوستان گفتیم، همون کاری که با طلا میشه، میره تو کوره، حرارت میاد بالا، ذوب میشه، گرم میشه، داغ میشه، ناخالصی ها گرفته میشه، زر ناب از بوته زرگر بیرون میاد، عیار میشه، عیار 18 و 20 و 22 و 24، این میشه تمحیص. در آیات ولی یمحص الله الذین آمنوا، خدا تمحیص میکند مؤمنین را، یعنی همان که حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنوا. آیا مردم گمان میکنند به صرف ادعای ایمان کار تمام است؟ نه، لازمه به فتنه، لازمه به تمحیص، افتتان است، باید عیارگیری بشه وجودشون در فراز و نشیب ها و افت و خیز ها، تا اون حقیقت ایمان جا بیفتد و شکل خودش رو و عیار و سنجش واقعی خودش رو نشان بدهد. فرمود ببینید اینها چگونه در حالات تمحیص بودن و در حالات ابتلاء و چگونه تو این صحنه ها قرار گرفتند. الم یکونو افقل الخلائق اعباءن، آیا نگاه نمی کنید و بررسی نکردید که در برهه‌های زمان چگونه مؤمنان در میان همه خلائق از جهت اعبا سنگین تر از همه بودن؟ اعبا جمع اون عب عین به همزه به معنای بار سنگین، بار سنگینی که بردوش است. آیا نمی نگرید در طول تاریخ گاه مؤمنان چه بارهای سنگینی بر دوش داشتند؟ چگونه دوششون سنگین‌تر از دیگران بود؟ چرا؟ به دلیل ایمانشون. عزیزان من، کسی که تعهدی ندارد به خلق و خالق چه مسئولیتی داره؟ کسی که بنا نداره قوانین راهنمایی و رانندگی رو عمل کنه، کجا به فکر اینه که آقا این دوبله است پارک کرده یا نه؟ کجا به فکر اینه که این چراغ چه بود؟ کجا به فکر این است که این سبقتش مجاز بود یا نبود؟ کسی که نمیخواد اینها رو بنا دارد رعایت نکند، مسئولیتی برای خودش نمیبینه، هر کاری خواست انجام میده، به هر شیوه خواست عمل میکند. اما اگر کسی مقید و پای بنده به رعایت قانون شد، توجه کامل دارد به تمام این ضوابط که رفتار او بر اساس هنجارهای قانونی باشد. در مورد خداوندم همینطور، کسی که به خدا تعهد نداره که بار دوشش نیست، اما کسی که تعهد دارد به خداوند، به معنای واقعی هم تعهد دارد، همون عبارت عامیانه خودمون میشه که پس طبعا هر که بامش بیش برفش میشه. هر مقداری انسان متعهدتر میشه به خداوند، دوشش سنگینتر میشه، مسئولیت فزونتر. البته جایگاه، مقام، رتبه فرا می آید، اما در این حال بار سنگینتر میشه. فرمود کیف کانو فی حال تمحیص علم یکونو افقل الخلائق اعباءن و اجهد العباد بلاءن. نگاه نمی کنید که از جهت ابتلا گاه مؤمنین در چه شرایط سخت و دشواری و اتعب العباد بلاءن، چه تعب و چه سختی هایی رو در ابتلا و بلا بر وجود مؤمنین بوده است. و از یق اهل دنیا حالن، و تو مردم دنیا چه حالهای زیغ و چه تنگناها و فشارهایی رو مؤمنین در طول تاریخ متحمل شدند. حالا امام دیگه اوج میگیرد سخنش رو، عرض کردم یه مدل اجتماعی رو مطرح میکند. اتخذت هم الفراعنت و عبیدن، به عنوان نمونه نگاه کنید در طول تاریخ بوده از شرایطی برای مؤمنین و بندگان خدا که فراعنه ایشان رو به عنوان عبید و زرخرید خود و زیر فرمان خودشون چگونه قرار دادند. کلمه فراعنه جمع فرعون است. ابتداءً به یه دوره از سلاطین مصر فرعون میگفتن جمعشون فراعنه، الان همینجا خدمت دوستان میخونیم اکاسره جمع کسرا، قیاسره جمع قیصر. به سلاطین ایران اکاسره، به سلاطین روم باستان قیاسره، به سلاطین یمن توابعه، به پادشاهان دوره از مصر فراعنه. اما بعد در طول زمان خود کلمه فرعون به هر طاغی یاغی گردنکش بر خدا و خلق، از اون فعل ساختن. حتی اگر کسی این کار رو بهش میکردن میگفتن تفرعنه، تفرعنه فعلیه که از اون ساخته میشه. امیرالمومنین فرمود اتخذت هم الفراعنه تو عبیدا، در طول تاریخ فراعنه گاه این مؤمنین رو به عنوان عبید خودشون قرار دادن. فساموه سوء العذاب، ساموهم صدمه و سامه به معنای الزمه، الزام کردن، وابسته کردن. الزموهم سوء العذاب، همون که در یسومونهم سوء العذاب، امیرالمومنین عبارت رو از قرآن گرفتن. به شدت عقوبت و شکنجه خودشون رو این فرعون ها بر گرده مؤمنین وارد کردن که اینها دست از ایمانشون بردارن، عقب نشینی از معتقداتشون بکنن، از پایبندی هاشون بکنن. اینها مثل دیگران باشن، مطیع باشن، گوش به فرمان باشن، زرخرید باشن، تعهدی به خدا نداشته باشن، مطیع دستورات فراعنه باشند. و جرعوهم جرع المرار، و جرعوهم جرع المرار یا مرار، جرع یا جرع رو ببینید گاهی یه داروی تلخی هست به این بچه ها میخواید بدید، یه کاری میکنیم که یک باره بخوریم دارو رو، این شربت رو بلاسه ماده تلخی بخوریم. بالاخره روغن کرچکی بود یه زمانی برای چیزهای استفاده، سلفات دوسودی بود برای چیزهای استفاده میکردن، اینا یک باره مثلا بتونه بخوره که تلخیش رو نفهمه. اما اگر اون رو قطره قطره بدن که ایزا و اذیت بیشتری داشته باشه، نام اون تجرعه، از ماده جرعه میاد، یعنی جرعه جرعه میدن. داخل پرانتز عرض میکنم در مورد وجود و مبارک ولی نعمت بزرگوار ما علی ابن موسی رضا و جرعوه، در مورد اثر سم و سم دادن حضرت داره به تجرع بود، اثر سم در وجود و مبارکشون. پس تجرع یعنی یه چیزی رو به تدریج پیوسته همینطور به کس. و جرعوهم جرع المرار، به این فراعنه به مؤمنین آن با آن جرعه جرعه دادن، جرعه های مرار تلخ. شیره یه درختی بوده است مثل صبر، که در فارسی صبر فارسی رو عرض میکنم، یه سمقی بوده ولی تلخ، امکان خوردنش نبوده، مرار از همون مر و تلخی اونچنانی. جرعو هم جرعه المرار. فلم تبره الحالو به هم فی زل الهلکه و قهر الغلبه، فلم تبره، اصلا امیدی نبود، هیچ روشن نمیشد، دست بر نمیداشت از ایشان حال، حال مؤمنین این چنینی زیر بار عقوبت به شکنجه ظالمان و طاغیان فراعنه. جرعه جرعه تلخی ها در کامشون اینها میستادند. لم تبره الحال بهم فی ظل الهلکه، در این ذلتی که بر اینها بود، و قهر القلبه، در این قلبه قاهرانه ای که فراعنه بر این مؤمنین داشتند. لا یجدون حیلتن فمتناعن، حیله به معنای چاره، چاره جویی، هیچ حیله و چاره‌ای نداشتند اینها بتونن مقابل این فراعنه رو بگیرند، از این فشارها و شکنجه ها بکاهند. و لا سبیلن الی دفاع، هیچ راهی هم برای دفاع از خودشون نداشتند. خب حالا دقت کنیم، پس امیرالمومنین فهمد بنگرید در طول تاریخ، گاه میبینید مؤمنین رو در شدیدترین شرایط چکمه های ظلم بر سر اینها قرار گرفته، فرائنه بر گرده اینها نشسته، به شدت سختی ها و شکنجه رو بر اینها تحمیل کرده، هیچ راهی هم برای خلاصشون نبوده است. اما حتی تا آنکه اذا رع الله سبحانه، تا آنکه خداوند سبحانه و تعالی دید دو چیز رو در این مؤمنین دگرگون کرد شرایط اینها را. یک، حتی رع الله سبحانه جد صبر منهم علی الاذى فی محبته، تا آنکه خداوند دید جدیت، استقامت، پافشاری این جماعت رو در صبوری در قبال ایذاها و آزارها و دست نشستن از باورها و ایمان عقاید، فی محبته، یعنی این فی رو میتونیم لام علت بگیریم مثلا، یعنی به معنای لام علت باشد، در محبت یعنی به خاطر محبت. یک، خداوند صبر مؤمنین رو در پای ایمانشون دید که این صبر از محبت خداوند برخواسته بود. ذات باری تعالی این مؤمنین زیر بار چکمه و فشار رو دید که چگونه صبورانه دست از ایمانشون نمی شویند، مقاومت در قبال فرائنه دارن می کنن، دست نمی شویند از ایمانشون، و علت این فی محبت عشقیست که از خدا در وجودشون سرزده و فرو رفته. یه وقتایی همینجا خدمت دوستان به برکات کلمات نورانی و اشارات زیبای زبانت مقدسه محمد و آل محمد، عرض شده هست محضران بارکتون که این استقامتی که بزرگترین راز توفیق انسان هاست تو تمام زمینه ها، اگر کسب و کار است و تجارت، اگر سیاست است، اگر دیانت است، اگر علم، اگر تقوای، اگر معنویت عزیزان، کلید اصلی به بار نشستن استقامت و شکیبایی است. تو فراز و نشیب اقتصادی، آنی که انسان رو به اوج میرساند استقامت اقتصادی است. تو مسائل علمی، اونهایی به قله علم میرسن که کم نیاوردن به تعبیرام یا نقب نشینی کردن در قبال سختی ها، خیر اوضاع با اونها نساخت، راهشون رو بلد شدن، جور دیگری عمل کردن. شعارشون این بود که زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیز. حدیث بی خبران است، تو با زمانه بساز. اهل ساختن نبودند اینها، اهل ستیز بودند. اهل این بودن که بسی چند و کاوید و کوشش نمود، که از آن سنگ خارا رهی برگشود. در قبال بتون‌ها و موانع بتونی که قرار گرفتن، راه خودشون رو باز کردن، استقامت کردن، رسیدن به قله‌های بلند علم، معرفت، اقتصاد، کمال، شکوهمندی. میدونیم اون جمله زیبای امیری، لا یعدم الصبور از ظفر به این طالبه الزمان. من علی بهتون قول میدم، انسانی که استقامت و شکیبایی دارد هیچگاه از پیروزی محروم نمیشه، هر چند زمان میبرد اما به موفقیت میرسه. بعد شما میگید صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. حافظ دقیقا ترجمان سخن امیرالمومنین میکنن. منطقه عرض کردم به تو، خیلی نکته ظریفیست که صبر از چی مایه میگیره؟ یعنی چرا انسان استقامت پیدا میکنه؟ چرا انسان اینقدر میسته پای کار؟ دو چیز میخواد، دو تا نکته یه که جوهر اصلی صبر رو تشکیل میده. صبر و استقامت از این دو چیز میاد، یک محبت، عشق، دوم آگاهی، معرفت، علم. این دوتا سرمنشأ و منبع تولید استقامت. وقتی که انسان به معنای واقعی طعم یه چیز رو از جهت محبت میچشه و عاشق میشه، عزیزان میستن، همه چیز رو پاش تحمل میکنند. وقتی اون آگاهی لازم برای انسان به یه پدیده و موضوعی میاد، قیمتش رو هم میدهد، پاش میستند و تحمل و شکیبایی میکنند. مثال میزنم من نوعا این رو برای که خوب ملموس ذهنمون باشه و دعا کنیم که خداوند همه گذشتگان من، عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، امام شهیدان، گذشتگان جمع حاضر، والدینی که رفتند، صاحبان حقوق رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. نمونه عالیش همین پدر مادرهامون عزیزان. بالاخره اینه که گاهی این پدر مادرها وقتی نگاه میکردن به این بچه ها یک کمی دلگیر میشدن، میگفتن بابا برو که بابا بشی، برو که بابا بشی، برو که مادر بشی. بعد میفهمی قصه چیست. چطور تحمل میکنن این پدر و مادر و فرزندانشون همه بدعدایی ها رو تحمل میکنن، میان مینشینن دامن دامن پیش انسان عشق میریزن، اما بازم پای این بچه هاشون ایستادن، پای همه بدرفتاری هاییست. یک دهم این رو از دیگری تحمل نمیکنن. از فرزند برادرشون تحمل نمیکنن، چه برسد فرزند همسایه. اما چرا از فرزندان خودشون این بدعدایی ها، بدرفتاری ها، جفاها، بیادبیها، بیحرمتیها، گستاخیها رو تحمل میکنن؟ چون عاشقن. چون خدا پدر و مادر رو عاشق آفریده نسبت به فرزند. میگه جگرگوشمه، پاره تنمه، پاره تنمه. خوب تحمل میکنن. عجیب شرمنده میکنه انسان رو واقعا محبت والدین عزیزان نسبت به خود انسان. انسان واقعا خجالت میکشه وقتی میبینه این وفای اونها و این جفای ما رو. گوشش منتظر زنگ این تلفن این مادره. بعد از 10 روز، 15 روز، 20 روز یادش میاد که زنگی به مادره بزنه. زنگ میزنه، الو مادر حالت خوب است؟ احساس میکنه تمام دنیا رو اون مادر بهش دادن، 20 روز هم در انتظار این زنگ بوده. این آقازاده هم منتظره تا خب حال کاری ندارین؟ اصلا نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد که چه حالی این طرف خطه، چه حالی اون طرف خطه. یه دنیا عشق این طرفه، یه دنیا شعور محبت. این از عشق برمیخیزد، این صبوری که والدین دارن، و از شناخت. از اون روزی که در رحم مادر بود، ماه ماه با این فرزند روز و شب زندگی کرد این مادر، تا اون زمینی که زمانی که آمد زیر پستان، تا اون زمانی که آمد بالاخره خورد زمین بلند شد، کاملا میدونه این بچه‌شو، بلد این بچه‌شو. نتیجهش میشه صبر. هر کار بکنه نمیشه جز این، میشه صبر. اینو مثال از کردم خدمت دوستم. خداوند دید جدیت صبورانه این مؤمنین رو در قبال ایزا و آزاری که دست از حدود و حقوق ایمانشون بر نداشتن به خاطر عشق و محبتی که در سینه های اونها جوشیده است. اون محبت واقعی. مقاله ای رو من دیروز تصحیح میکردم از مقالاتی که میخواد تجدید چاپ بشه در مورد محبت. اون حقیقت خوب که جای دیگری نیست. همین محبت مادر که میگیم یه سایه ای نمیشه گفت، یه رشحه‌ای از رشحات محبت خدا. این محبت مجازی است، محبت حقیقی اونجاست، از حضرت یا ودود می آید. اینها رسیدن به محبت خدا، پای همه چیز ایستادند. ول احتوم ول احتمال للمکروه من خوفه. خداوند دید اینا چگونه احتمال میکنن. احتمال نه قانون احتمالات ریاضی، احتمال از ماده حمل میاد، یعنی متحمل شدن و به دوش کشیدن. خداوند دید اینها چگونه متحمل میشن مکروه را و امور ناپسند و کره و فشارها را. من خوفه، خیلی عجیبه، از خوف خداوند. از یه طرف فرمود فی محبته، الان فهمد من خوفه. خداوند دید اینها دو چیز دارند که نگرشون داشته: استقامت و صبوری که از عشق و محبت برمیخیزد، و تحملی که از خوف خداوند برمیخیزد. پس مشخص میشه تمام چیزی که انسان رو تو دشواری ها و ابتلاعات، اهل ایمان رو ولو زیر فشارها و چنگ چکمه های فراعنه در طول تاریخ نگه داشتن، دو چیزه: حب است و خوف است. محبت و خوف. اینی که ان الذين امنوا اشد حبا لله، این عشق الهی که در وجود زبانه میکشد و شور میزند. و دوم اون خوف. و چقدر زیبا سخن امیرالمومنین، اگر هر کدام از اینها باشه اون دیگری نباشه نمیشه. اگر یه نگاه صوفیانه ای باشه که بعضی از متصوفان دارن که همه چی عشق، همه چی عشق، نمیشه. انسان اگر به اونجا برسد که همه چیز رو به عشق ببیند در پیشگاه خداوند، متجری میشه، متجاسر میشه، بعد ادعای عن الحق هم میکنه، ممکن خودش هم جای حق بنشیند، چنین هم میشه. اما هنگامی که این عشق با خوف، یعنی با شناختن حدود خدا و حقوق خودش و اندازه خودش، اینجا میشه زیبا، اینجا نتیجه به بار مینشینه. هنگامی که خداوند چنین دید حال این مؤمنین رو، جعل لهم من مزائق البلاء فرجا. عرب ها میگن عند التناهی تکون الفرج، ما تو فارسی میگیم فواره چون بلند شوند سرنگون شوند. به اینجا که رسید خدا قرار داد به برکت این محبت و خوفشون، به برکت این صبوری و شکیبایی و تحملشون، قرار داد برای ایشان از این مضیقه‌های فشار فرج را. خدا درپا را به روی ایشان گشود. فعبدلهم العزه مکان الذل، و به دیشان جایگزین کرد به جای اون ذلتی، ذلی که بر اینها بود، عزت را، شکوهمندی را، ارجمندی را. و لامن مکان الخوف، عزت از دست رفته رو به ایشان برگرداند، امنیت از کف رفته رو خدا به اینها برگرداند، خوف رفت، امان آمد. فسارو ملوکن، اصلا اینها شدن حکام، ملوک، حکامن و ائمتن، جلوداران و پیشوایان مردم و جامعه و بشریت. اعلامن، به این به کوه میگن علم، به گلدسته میگن علم، شدن نشانه هایی در جامعه، درخشان، روشن. قد بلغت الکرامت و من الله لهم، کرامت خدا شامل حالشون شد، عنایات الهی شد. فرعون به گورستان سپارده شدند، اینها اومدند حکام شدند، جاینشین شدند، فشارها، مضیقه ها برداشته شد، چنین و چنان. ما لم تذهب الامال الیه بهم، به جایی رسید که اصلا تصور چنین آرزوهایی رو خودشون نمی کردن که امورشون به اینجا برسن. تدبر و تدبر کنید، در برهانی از زمان مؤمنین رو ببینید که چگونه در فشارها و مزیقه های اون چنینی و شدت بلا تحمل حدود خودشون کردن، ایزاها رو متحمل شدن، پایبند به اصول ایمانشون به خاطر عشق و محبت خداوند و خوف الهی، تا اونجا که ذات باری تعالی دستگیری از اینها کرد، فرعون به کناری به زیر کشیده شدند. حالا این فرعونه که میگه خدا فقط فرعون نیست دیگه، عرض کردم این مدل اجتماعیه که ذات باری تعالی مطرح میکنن. رسیدند اینها به موقعیت، به نعمت، به خصوصیت، به حکومت و به اون اوج آنچه که تصورش نمیکردن رسیدند. فنظرو، حالا چرا اون ویژگی ها رو دقیق تر باز کنم براتون؟ امیرالمؤمنین میفرماید فنظرو کیف کانو، میدونید چی شد که اینا اینطور شدن؟ اون محبت، صبوری به اوج که رسید، 4-5 تا ویژگی تو اینها پیش اومد که نتیجه باید این باشد، هر کجا که باشد چنین می شود. حیث و کانو فنظرو کیف کانو حیث و کانت الاملاء و مجتمع، جوری شد که اینها املا، جمع ملع، ملع یعنی جماعت پر، جماعت جدی، کانت الاملاء و مجتمع، این اتفاق وقتی افتاد که اینا با هم اجتماع کردن، دست هم گرفتن، با هم مجتمع شدن. ولا احوا و مؤتلفه، من دارم میگم اونا رد میشم اینها رو عزیزان، بعد برگردید یه نگاهی بکنید. ولا احوا و مؤتلفه، زمانی شد این کامیابی و موفقیت اینها، احوا یعنی میلها، خواسته ها، که میلها و خواسته های اینها با هم ائتلاف کرد، پیوسته شد، یکی شد، تفرقه خواسته و میل در بین اینها نبود. والقلوب معتدله، و قلب هاشون معتدل شد، یعنی از هر افراط و تفریطی به در اومدن، از هر اسراف و اختاری به در اومدن، بلکه یه اعتدال فکری، هر تندروی و کندروی رو به کناری گذاردند. ول ایدی مترادفه و دست هاشون مترادف شد. ترادف یعنی تعاون، یعنی دست هاشون شد زیر بازوی هم. و سیوف و متناصره و شمشیرهاشون شد یاری دهنده و نصرت دهنده یک دیگر. و البصائر و نافذه و چشم ها و بصیرتشون نافذ، چیزی نپوشوند از کین و بغض و حقد و غیره غیره چشم اینها را. و العزائم واحده، عزائم جمع عظیمه، یعنی تصمیم های جدی، و تصمیم هاشون یکی شد. بعد علم یکونو اربابن فی اقطار الارضین، اینا شدن بزرگان در کل زمین در طول تاریخ. و ملوکن علی رقاب العالمین، قدرتمند و حاکم بر همه جهانیان، بر عمده جهانیان. مثلا امیرالمومنین فرمود علتی که خداوند لطف کرد اینها با صبر و محبت و با خوف الهی خودشون رو باز یافتند، فرائنه به کناری رفتند، اینها چه کردن که این موقعیت و این قدرت رو پیدا کردن؟ یک، فرمود کانت الاملاء مجتمعه، با هم اجتماع کردن. گفت مورچگان را چو بود اتفاق، شیرجیان را بدرانند پوست. قطره قطره سیلی گردد و اندک اندک خیلی. به تعبیر سعدی دانه دانه از قله در انبار، یه انبار چند هزار تنی از دانه ها تشکیل شده است. اینها با هم اجتماع کردند، دلهاشون رو با هم یکی کردن، افراط و تفریط رو به کنار گذاردن، یعنی اجتماع، ائتلاف، اعتدال. ولعیدی مترادفه، دست هاشون به یاری هم اومد، تعاون. و سیوف متناصره، از نیرو و قدرت نظامیشون برای یاری دادن به هم استفاده کردن. تعاون، تناصر. و البصائر و نافذه، چشم هاشون شد نافذ و تنافذ. و العزائم واحده، یه تصمیم واحد و اراده های واحد و تصمیم های واحد، نتیجه آن که شدند قدرتمند و پیروز در اقطاب عالم و در تمام نقاط زمین. امت اسلام همین بودن عزیزان. زمانی که شما نام مسلمانان را در شرق و غرب عالم شنیدید همین بودن، یعنی با این ویژگی ها، با همین ویژگی هایی که امیرالمومنین داره میفرماید، رسیدن به اونجا که سیط شهرتشون تمام شرق و عالم رو زمانی که اروپا در خواب خفته قرون وسطایی است بگیرد. اما متاسفم از این که ادامه سخن امیرالمومنین رو هم باید بخونیم دیگه خدمت دوستان. فنظرو، حالا اون طرفشو نگاه کنید، الا ما سارو الیه فی امورهم. اما متاسفانه که این حالت دوام نداشت. ببینین چی شد فی آخر امورهم، در پایان کارشون، حین وقعت الفرقه، وقتی که چی شد اون اجتماع و اتحاد شد افتراق. وقعت بین همین مؤمنین، همینا که اومدن به این موقعیت ها رسیدن، تفرقه ایجاد شد. و تشتتت الالفه، اون ائتلاف ها و پیوستگی ها به شعبه شعبه، فرقه فرقه، حزب حزب، گروه گروه تبدیل شد. و اختلفت الکلمه و الافعده، این که حضرت امام رحمت الله علیه اون وحدت کلمه رو، این ترکیب از خود ایشان نبود که به کار می بردن، بسیار زیبا از امیرالمؤمنینه. و اختلفت الکلمه، دیگه اینا اختلاف کلمه پیدا کردن به جای وحدت کلمه، دیگه حرف هم رو نفهمیدن، ندیدن، نشنیدن، یگانگیشون رو از دست دادن، دلهاشون از هم جدا شد، تدابر پیدا کرد. تشعبو مختلفین، شعبه شعبه شدن، هر کسی ساز خودش رو و حزب خودش رو زد. تشعبو مختلفین و تفرق و متحاربین، حتی به گونه شدن که از هم جدا شدن و مقابل هم هم ایستادند. پناه به خدا میبریم. قد خلع الله عنهم لباس کرامت، خدا دوباره لباس کرامت را از تن اینها به در آورد. قد خلع الله لباس کرامته و سلبهم قذارت نعمته، و خداوند از ایشان گرفت شیرینی و خوشی نعمتهایی که به آنان داده بود. عجیبه. من بگم این جمله رو ببندم مطلب رو. این آیه رو زیاد از ایران از من شنیدید و گمان میکنم از تکان، اگه بخون چند تا آیه تو قرآن بگید که از تکان دهنده ترین آیات قرآن یکی این آیه است. ذالک، این قانون خداست. به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا بنا ندارد هیچ نعمتی رو از کسی بگیرد مگر اینکه انسان ها خودشون نعمت خدا رو پس بزنن با تغییر در رفتار و حالات و افکارشون. خیلی تکان دهنده. لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. امیر المؤمنین خدا فرمود اینها ببین پایان کارشون چی شد. تفرق در میان اینها آمد، تفرقه و تشتت. الفتها به کناری رفت، اختلاف کلمه پیش آمد، دلها از هم فاصله گرفت، شعبه شعبه و گروه گروه مقابل همی ایستادن، منافع حزبیشان شد معیار کار اینها. قد خلق الله عنهم لباس کرامته، خدا از تن اینها لباس کرامتش رو خارج کرد. و سلبهم غزارت نعمت، شیرینی نعمت رو از اینها گرفت. و بقی قصص و اخبارهم فیکم ابره للمعتبرین منکم، و داستان به حکایت اینها و سیر اینها به عنوان یک عبرتی برای شما باقی ماند. که فاعتبر رویا اولی الابصار، ببینید که این مدل اجتماعی همیشه قابل پیاده شدن و انطباق است. فاعتبر روبه حال ول اسماعیل. حالا باز این روی بخش های دیگه ایشو امیر المؤمنین عینی تر و علمی تر بازگو می فهم. خیلی تکان دهنده این قسمت های سخن حضرت، یعنی واقعا یه تحلیلی اجتماعی است که اصلا تمام تاریخ بشر رو و تاریخ اهل ایمان رو امیر المؤمنین دستبندی می کند و قابل بررسی های خیلی سنگین تر و پیچیده تر است که خداوند توفیق فهم و استفاده و اعتبار از سخنان امیر ملک ولایت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمایند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.